خانم سریا آقایی هم یکی از ورزشکارای بعد اقبال ما در ماه‌های گذشته بوده.
دقیقاً. تعویق المپیک برای 3 نفر که خیلی خوب شد. یعنی سهراب مرادی، حسن یزدانی و حمید عباس‌علی. به این جهت که فرصت کافی داشتن، یعنی با خودشون هم صحبت می‌کنین و میگن چقدر خوب شد که المپیک عقب افتاد، ما میتونیم خودمون رو حالا به اون شرایط ایده‌آل برسونیم. خداشکر هم حسن یزدانی هم حمید عباس‌علی دارن تمریناتشون انجام میدن. سریا آقایی دوره قبل تا نزدیکی‌های المپیک رفت مصدوم شد. دقیقا فکر کنم یک هفته قبل از مصدومیتش بود، من برای یه مصاحبه باش صحبت میکردم، انقدر این دختر پر انرژی و پر انگیزه بود، برای اینکه الان تنها بدمینتون باز ما هستش که شانس کسب سهمیه رو داره به لحاظ حضورش تو رنکینگ.
باز کاوه مهرابی که المپیک پکن بود
2008 پکن، کاوه مهرابی بله حضور داشت در المپیک. سریا آقای شانس داشت و حالا مصدوم شد، جراحی انجام شده روی پاش و میگن که یعنی از اون زمان گفتن 2 تا 3 ماه که اگر بخوایم اون رو در نظر بگیریم فروردینه. فدراسیون جهانی بدمینتون اعلام کرده زمان برگزاری مسابقات رو. باید ببینیم که سریا میتونه تا زمان گزینش خودش رو. کارش خیلی سخته، خیلی سخته، ولی خب خودش حالا یه ذره امید داره که بتونه تلاش بکنه و سهمیه رو بگیره. در رشته مثل پینگ پونگ ما هم هنوز وضعیتمون مشخص نیست. در رشته مثل قایقرانی چون انتخابی عقب افتاد، ما باید ببینیم چطور میشه. پیش بینی میشه که ما دوره قبل 2 داشتیم در کانو و روئینگ، پیش بینی میشه که تو این دوره ما در روئینگ بتونیم یک سهمیه بگیریم. باید ببینیم که چه اتفاقی میفته در نهایت و بچه‌ها چه به قول من نتایجی رو میگیرن. در دو و میدانی ما نسبت به دوره قبل خیلی کمتر سهمیه داشتیم، 2 سهمیه تونستیم بگیریم.
رکورد احسان حدادی اصلا
حسن تفتیان، در حالی که ما در 2 دوره قبل یعنی بعد از المپیک 2008 که 6 سهمیه داشتیم، ما در دوره‌های بعد 10 سهمیه داشتیم. و خب
البته اون دوره‌ها من یادمه که فدراسیون‌های ملی اعلام می‌کردن حد نصاب‌ها رو و کمیته بین‌المللی المپیک قبول می‌کرد که مثلا
تو 2-3 تا ماده، ولی اینجوری هم نبود. یعنی تو رویدادی بود که باید بچه‌ها حتما تست دوپینگ می‌دادن و حتما باید دستگاه‌ها و سیستم‌هایی که می‌بود مورد تایید فدراسیون بود. و ضمن اینکه ما مثلا من یادمه که آقای علیجانی که نایب رئیس فدراسیون بودن در آسیا پست داشتن و ایشون به عنوان نماینده کنفدراسیون آسیا حضور داشتن. ولی به هر حال دوم میدانی ما روند نزولی داشته و بعید می‌دونم از بچه‌هایی که الان هستن شاید یک نفر شانس داشته باشه که به سهمیه ورودی برسه. و در دوره قبل ما لیلا رجبی رو داشتیم، این دوره نداریم از خانم‌ها کسی که شرایط کسب سهمیه المپیک رو برای این دوره داشته باشه.
بسیار عالی. همراه برنامه زنده ورزش ایران هستید، در حال هوای المپیک هستیم. اما توی همین فاصله داخل پرانتز عرض بکنم که شما شنوندگان محترم در نظرسنجی ما شرکت بکنید، نظرسنجی فوتبالی و مربوط به تیم استقلال. بفرمایید که کدام فرد گزینه سرمربیگری تیم فوتبال استقلال و سرمربی این تیم خواهد شد. گزینه 1 فرهاد مجیدی، گزینه 2 امیر قلعه‌نویی، گزینه 3 جواد نکونام، گزینه 4 ساکت الهامی و گزینه 5 سایر گزینه‌ها. 3900 هم که سامان پیامکی برنامه ماست. اما در این بخش از برنامه که ساعت هم 12:34 است با یک میهمان گرانقدر گفتگو خواهیم کرد، آقای سید مصطفی هاشمی تبار، رئیس اسبق سازمان طلب بدنی و کمیته ملی المپیک، که هر وقت که با ایشون صحبت می‌کنی خانم پیراکو حسرت این عضویت ایشون در کمیته بین‌المللی المپیک واقعا بر دل ما سال‌های سالی که مانده. آقای هاشمی تبار سلام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما محترم هاشمی خانم پیراکو و همه شنوندگان عزیز و همکاران دیگه‌تون سلام عرض می‌کنم.
خیلی ممنون. آیا هاشمی تبار تعویق المپیک به نفع ما شد یا به ضرر ما شد؟
حالا همینطوری که می‌دونید این بیماری کووید 19 یا کرونا تمام اقتصاد و سایر مسائل دیگه دنیا رو تحت تأثیر قرار داد، از هنر، ورزش، در همه چیز اثرات مخربی به جای گذاشت و از همه مهمتر هم سلامتی مردم و مرگ و میرهایی که این همه زیاد لطمه گذاشت، کلن تقریبا به زیان همه شد. حالا مثلا ما بعضی از مثال ها رو داریم، مثل خانم عباس علی، مثل آقای علیرضا
بله حسن یزدانی منظورتون بود؟
نه خیلی حسن یزدانی هم خواستم بگم، بله رضا کریمی،
بله
بله، یا وزن وزنی خوبه مثلا 97 کیلوی ما،
سهراب مرادی،
اینا خب مصدوم بودن، حالا مثلا بهبود پیدا کردن، بازم معلوم نیست مصدوم بشن یا نه، ولی به طور کلی روحیه المپیکی رو، حالا فقط مربوط به ما نیست، در مربوط همه کشورها است، مسابقات مقدماتی اردوهاشون، من امروز مصاحبه از آقای کریمی میخوندم، اجازه کریمی که میگفت ما حتی تو حیات هم نمیتونیم بریم، خب کشتیگیر و ورزشکاری که باید با نشاط باشه وقتی تو قفس بره دچار مشکل میشه، اینه که مجموعا به نظر من به ضرر ما و به نظر به ضرر ورزش دنیا شد، المپیک دیگه اون شور و اشتیاق رو نداره، اصلا پا گذاشتن تو صحنه المپیک یک شور و اشتیاقی به آدم میده، به ورزشکار میده، در حالی که الان با این پروتکلایی که ژاپن هم که میدونین که ژاپن خیلی دقیق و حساس تو این چیزا، یقینا ورزشکارا در یک قرنطینه عجیب غریبی قرار خواهند گرفت، بعدم اگه تماشاشی نباشه واقعا انگیزه های آدم، یعنی همه ورزشکارا در برابر حتی ورزش واسه تماشاگری مخالفشون هم انگیزه پیدا میکنن، من یادم اون موقعی که ما دانشجو بودیم بعضی وقتا میرفتیم این برابر مطابقه میزدیم تو سالنهای مخالف خیلی بهتر بازی میکردیم تا در سالنهایی که مثلا کسی توش نبود و ورزشکار نبود، به هر حال به نظر من نهایتا به ضرر ما هم شده.
بله خانم پیراکوب بفرمید.
آقای هاشمی تباس سلام عرض میکنم خدمتتون، شب بخیر میگم، خوشحالم که صداتون رو میشنوم. یه این به ضرر شدن دیگه همه گیر هستی، یعنی نمیتونیم ما بگیم که خب حالا به لحاظ فنی روی کاروان ما تأثیر داره و بقیه جلوتر، شاید بقیه به این لحاظ که یه مقدار زودتر خودشونو تطبیق دادن و تمرینات ملی پوشانشون شروع کردن یکم از ما جلوتر باشن.
والا به نظر من ما شرایط ملی پوشامون از نظر جای تمرین و محل تمرین اینا خوب نیست، اینا الان مثلا همین تیم کشتیمون باید بره در یه محیط حداقل از نظر طبیعت زیبا باشه، بسنن آزادی عمل داشته باشن، این که ورزشکار ما مثلا یه مدتی بره توی اردو در و پنجره بسته باشه خیلی در فشار باشه، واقعا روحیشون از دست میدن، شرایطشون شرایط خوبی نخواهد بود. متاسفانه اردوهای به اصطلاح خارج از شهر و به صورت به اصطلاح طبیعت خوب خیلی کم داریم و به نظر من باید حداقل بچه‌هایی که انتخاب میشن از یک ماه قبل از المپیک در یه جاهایی باشن که آزادی عمل داشته باشن، فرح بخش باشه، روحیشون رو خرد نکنه و با یک شاد به اصطلاح خاطر جمعی کارهای
تمرینش
رو انجام
بدن. بله خیلی ممنون آقای هاشمی تباکر این گفتگو شرکت کردید،
سلامت باشید،
شبتون بخیر، خدا نگهدارتون،
خدا حافظ شما، مرحمت،
سپاسگزار با آقای هاشمی تباکر گفتگو کردیم، رئیس سابق سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک کشورمون. نظرسنجی بار دیگه عرض بکنم که به اعتقاد شما کدام گزینه سرمربی استقلال خواهد شد؟ گزینه 1 فرهاد مجیدی، گزینه 2 امیر قرنانی، گزینه 3 جواد نکونام، گزینه 4 ساکت الهایی و گزینه 5 ساره گزیناسی 1900 هم سامان پیامکی ما. یه فاصله بگیریم، بحث درباره المپیک ادامه خواهیم داد.
ورزش ایران.
خب خانم پیراکوب، بریم به سراغ رشته های تیمی. الان به جز رشته بسکتبال و والیبال، برای واتر پولو که ما بخت آنچنانی نداریم برای حضور در
و شمشیر بازی هم تو بخش تیمی میتونیم حساب بکنیم دیگه، چون در تیمی هم سهمیه گرفت.
درسته، اولین بار در اصل حساب بخش تیمی شرکت کردیم. اوضاع احوال تیم های یعنی رشته های تیمی ما چطوره؟ خب آیه آلکنو که در رشته والیبال آمد، امروز هم خبر رسید که بسکتبال ما اولین بازی رو، یعنی بازی افتتاحیه المپیک رو ما برگزار می‌کنیم.
بله، خب با گروهی هم که اتفاق افتاده شرایط بسکتبال متفاوت هستش. والیبال تو امروز من با آقای داورزنی صحبت می‌کردم در ارتباط با اینکه اصلا چرا رفتن سراغ گزینه‌ای مثل به اسم آلکنو، دقیقاً همین هست. گفت خب ما یه زمانی رو از دست داده بودیم و برای رسیدن به اون حد و اون شرایط و حالا اون قله که در نظر گرفته بودیم نیاز بود که از آقای آلکنو استفاده بکنیم. به نظر میرسه چون اومدن آقای آلکنو تو این پروسه تعویق المپیک رقم خورد، ما میتونیم بگیم برای والیبالمون هم بد نشد این اتفاق و حالا کمک میکنه که تیم ملی والیبالمون با یه نگاه حرفه‌ای به المپیک بره، جایی که حالا جز شعارهای فدراسیون این هستش که بتونن جز 4 تا قرار بگیرن. که حالا باید ببینیم آیا این اتفاق میفته و اگر این اتفاق بیفته خب فوق‌العاده است برای ورزش کشورمون. حضور والیبال خب از این جهت قابل اهمیت، بسکتبالمون به واسطه یا همین که حالا ما داریم میریم بین بزرگان دنیا مسابقه میدیم خوبه، ولی خب انتظار چندانی ازشون نمیشه داشت بعد از کلی کشمکش و اختلافایی هم که بین بعضی از ملی پوشا با سرمربی تیم و فدراسیون بوده. الان یه شرایط آرامی حکم فرما شده، انگار همه به یه توافقی رسیدن که این 5-6 ماه باقی مونده رو به قول من به خیر و خوشی کنار هم باشن تا اینکه بگذره. و شمشیر بازیمون هم که خب وضعیت خیلی خوبی داره، یه مقدار الان براشون مهم هستش در مسابقاتی که فدراسیون جهانی میذاره شرکت بکنن برای اینکه بتونن خودشون رو تو رنکینگ بکشن بالا، که در نهایت تو گروه بندی که قرار المپیک براشون اتفاق بیفته بازی اولشون بازی خوبی باشه تا بچه‌ها حالا با شرایط اخت پیدا کنن. اگر دو تا بازی رو بتونیم ببریم، شمشیر بازی ما اولین مدال تاریخی خودش رو در المپیک به دست میاره ان شاء
الله. حالا در کنار انتظار برای اولین مدال شمشیر بازی، انتظار برای
کار سختی، حالا میگم ما داریم میگیم همه اون تیمایی که اصلا تیمای عجیب غریبی ان،
درسته، برای کاراته هم انتظار اولین مدال داشته باشیم یا به قول شما شاید آخرین مدال؟
کاراته که واقعا بسیار بعیده که در دوره‌های بعدی المپیک باشه و یه نگرانی که وجود داری که اگر المپیک لغو بشه در ارتباط با ملی پوشای کاراته است که برای همیشه حسرت حضور در المپیک رو خواهند داشت. قطعا ما چهره‌های فوق‌العاده‌ای داریم، یعنی حمید عباس‌علی وقتی همه خوشحالن که المپیک عقب افتاد برای اینکه ایشون رو شانس مدال میدونن، یا از بین پورشب یا گنجزاده هر کدوم سهمیه بگیرن فوق‌العاده‌ن، یا مثلا آقای عسکری، ولی ما یک چیزو نباید نادیده بگیریم، المپیک داره در ژاپن برگزار میشه،
مهد کاراته
و کشورهایی که میان این میزبانی رو میگیرن، مثل اتفاقی که در اندونزی برای پنچاکسیلاد افتاد دیگه. بله. حالا رشته در سطح کاراته نیست ولی برای مدموس شدن موضوع من عرض کردم خدمتتون، حتما برای خودش حساب کتابای کرده و اینقدر راحت نمیاد مدال ها رو دو دستی تقدیم بکنه. ضمن این که ما اگر بخوام یه مقدار واقع بیماشیم باید به این نگاه بکنیم که خیلی وقتها یه سری اتفاقهای پشت اون ورزشی که داره رقم میخوره و ژاپن حتما بیدلیل کاراته رو میزبانشو براته نگرفته. خب پس وقتی که اینها رو میدونیم دیگه نباید بیایم بگیم خب پس 3 تا مدال برای کاراته کنار میذاریم، 3 تا رو همینطوری عرض کردم، ولی خب بچه های ما شانس دارن، توانمندن و بسیار این امید وجود داره که بتونن روی سکوی المپیک برن. حالا اینکه رنگش چیه و چه چند تا نمیدونم واقعا.
و تکواندو چطور؟ خب از بازی‌های 96 آتلانتا ما، یعنی از 2000 سیدنی به این سو به عبارت صحیح‌تر و اون مدال برنز هادی سایی، مرتب در تکواندو مدال گرفتیم در المپیک‌های قبلی، این بار هم
به جز ریو گرفت. ریو که خانم کیمیا علیزاده، ولی در بخش آقایون نداشتیم دیگه.
در مجموع ما به هر حال مدال گرفتیم.
این دوره شرایط حتی برای سهمی گرفتن هم خیلی سخت شد، یعنی اینکه دیدید که بچه‌ها چقدر تو وضعیت سخت تونستن سهمیه بگیرن. تو بخش دخترها ما هنوز نتونستیم سهمیه بگیریم تو بحث رنکینگ جهانی که اصلا شانسی نداشتن. الان مسابقات قهرمانی آسیا مد نظر هست، رقابتایی که قرار بهار 1400 برگزار بشه خود کارشناسای تکواندو شانس خیلی زیادی قائل نیستن، ولی امیدواریم که اینطور نباشه و دخترای ما حداقل یک نفرشون بتونه سهمیه بگیره. میرهاشم حسینی و آرمین هادیپور جفتشون ورزشکار فوق‌العاده‌ان و همیشه هم تو سطح جهان خودشونو ثابت کردن، اما آسیب دیدگی که برای آرمین هادیپور اتفاق افتاد و اینکه گفته میشه تیم پزشکی دیر تشخیص داد، یعنی 5 ماه قبل این مصونیت رقم خورده و بعد گفتن که نیاز به جراحی نیست و الان میگن نیاز به جراحی هست. باید ببینیم برای آرمین هادیپور چه تصمیم گرفته میشه، قرار هستش که چه پروسه رو طی بکنه. مسئولین فدراسیون میگن زمانی که محمد باقری معتمد در 2012 لندن سهمیه گرفت دقیقاً همین شرایط رو داشت.
با اتفاقا آقای فیبرز عسکری هم تو همون دوره سرمربی تیم ملی بود.
بله آقای عسکری بعد از آقای مهماندوست یک دفعه اومدن، حالا اون اتفاقا رقم خورد که یوسف کریمی مدار رو از دست داد، یعنی اصلا نتونست روی سکو بره و عملکرد خوبی داشته باشه و محمد باقری معتمد با اون مصدومیت. میگن که میخوان کاری بکنن که حالا آرمین هادیپور هم با همون شرایط محمد باقری معتمد در المپیک شرکت بکنه. باید ببینیم که آیا واقعا این اتفاق میفته. خودش که گفته به هر قیمتی شده من المپیک رو میرم، چون اینطور نیستش که اگر آرمین نره به ورزشگاه دیگری از ما برسه، سهمیه میسوزه. بله و نفر بعدیش توی اون وضع میاد و سهمیه رو میگیره. باید ببینیم که پروسه درمان هادیپور چطور طی میشه. ضمن اینکه میرهاشم حسینی هم به هر حال کار بسیار سختی داره با توجه به رقبایی که داره، حالا از جمله اون حریف انگلیسیش، ولی خب قطعا نابین نیست و داره تلاش میکنه که روی سکو بره.
و بعد از این اعلام رفع تعلیق جودو ما شانسی برای سهمیه جودو نداریم؟
خب اونم که امروز دیدید که یک سری خبرای اومد که حالا خیلی هم به این صورت نبوده که تعلیق برگشته کمیته انضباطی فدراسیون جهانی و بعد ببینیم اونها چه حکمی میدن، ولی با توجه به اینکه خب فرصت زیادی از دست رفته ما شانسی برای حضور در المپیک نداریم.
در رشته جودو. خیلی ممنون. یه فاصله بگیریم با بخش پایانی گفتگو درباره المپیک توکیو همراه شما خواهیم بود. بخش پایانی صحبت ما در باره المپیک. خانم پیراکوب در باره کمیته ملی المپیک هم توضیح کوتاه بفرمایید. خب این کمیته خیلی حمایت کرده از فدراسیون المپیکی به ویژه در ماه‌های قبل.
کمیته ملی المپیک حالا بخوایم بگیم من 10-12 سال گذشته رو بخوام مثال بزنم و در نظر بگیرم، میتونیم بگیم یکی از بهترین دورانش رو داره به لحاظ مالی سپری میکنه. با توجه به ارتباطاتی که آقای صالحی امیری با بدنه دولت داره، تقریبا هیچ دوره نبوده که ما بشنویم که حالا بگن پول نداریم. بودجه فدراسیون 100% پرداخت شده، اعدادی مضاف بر اون رقم پرداخت شده به فدراسیون ها و از این نظر گفته میشه که اوضاع خوب هست و فدراسیون‌ها تونستن بودجه‌شون دریافت کنن. ولی یه مسئله رو ما در فدراسیون‌ها داریم. من در یکی دو تا از فدراسیون‌ها مشاهده کردم که مثلا اگر یه ورزشگاهی رفته یه گرمکنی رو تهیه کرده، فدراسیون گفته خب من این پول رو نمیدم، بعد مشخص میشه که تو حساب اون فدراسیون پول هست و بعد که حالا سوال میشه میگن که نه حالا خب الان شرایط کشور به شکلیه که ما باید یه مقدار صرفه جویی کنیم. فدراسیون ها از نظرهای دیگه مشکلات مالی زیادی دارن.
بله.
به خاطر شرایط کرونا، به خاطر اینکه حالا درآمدزایی اتفاق نیفتاده، خیلی از اردوها تعطیل بوده، اینها مشکلات مالی رو دارن، ولی اون بودجه که کمیته ملی المپیک داشته یعنی باید میداده رو داده و از این نظر مسئله نیست. ولی خب این نگرانی وجود داره، بودجه که کمیته میده برای المپیکی ها
کجا هزینه میشه،
جای دیگری مثلا برای بدهی قبلی فدراسیون هزینه بشه یا نشه، که کمیته البته اعلام میکنه که ما توسط ستادی که حالا وجود نزارت داره، مرکز نظارت بر تیم های ملی داریم، خوب این رو ارزیابی میکنیم.
خیلی ممنون از شما خانم پیراکو که در این گفتگو شرکت کردید، در برنامه ما حضور داشتید.
ممنون از شما.
از همراهی شما شنوندگان محترم بی‌نهایت ممنون. اما نتیجه نظرسنجی ما که 56% شهروندان گفتن که فرهاد مجیدی گزینه سرمربیگری استقلال، 36% به امیر قلعه‌نویی رأی دادن، 4% به جواد نکونام و 2% به ساکت الهامی و 2% هم به سایر گزینه‌ها. بعد منتظر باشیم ببینیم کدام فرد سرمربی تیم استقلال خواهد شد. تشکر از همراهی همه شما شنوندگان عزیز. به اتفاق خانم پیراکو، آقای احسان زاره تهیه کننده و خانم بداغی صدا بردار برنامه ورزش ایران، با شما خداحافظی میکنیم. آرزوی سلامتی و شبی خوش برای همه شما عزیزان. شب خوش و خدا نگهدار.
ایران را،
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم.
نگین،
نگین
نام‌آوران ایران زمین. مرد موتور سوار هر چند روز یک بار آخر شب می آمد، موتورش را گوشه‌ای پارک می کرد، گشتی در مغازه می زد، قیمت‌های میوه و سبزی را در دفتری یادداشت می کرد و می رفت، بیان که خریدی کرده باشد. جوان مغازه‌دار او را بازرسی، مأموری، کسی فرض می کرد که هر چند شب یک بار می آید، قیمت‌ها را برانداز می کند و می رود. آخر طاقت نیاورد و یک شب او را مورد خطاب قرار داد و گفت: آقا اگر مأمور هستید خودتان را معرفی کنید تا ما بدانیم با چه کسی طرفیم. مرد جوان را با مهربانی نگاه کرد و گفت: پسرم، من به تازگی در این محله مطب زدم و چون میخواهم برای مریضهایم غذا و میوه تجویز کنم باید از قیمتها آگاه باشم تا نکند حرف نامربوطی به آنها بزنم. تو که در این محله هستی و از وضع آنها بیش از من خبر داری. و سپس سری از تأسف تکان داد. جوان مغازه‌دار از این جواب به فکر فرو رفت. مرد به ناگاه در نظرش فردی بزرگ و با ارزش آمده بود. او از حدس و گمانش درباره این مرد پشیمان و شرمسار بود و این آغاز آشنایی او با دکتر مرتضی شیخ بود.
اینقدر دوستش داشتن این مردم که به حساب پول نداشتن ناراحت نمیشونن که دکتر برن.
مادر بزرگ ما وقت مرف پول از رویم نمیگرد.
بعد میگم ما قسم خوردو که درس دکتری بخونم و بیام این مریضار مجانی مالجم.
دکتر مرتضی شیخ در سال 1286 شمسی در تهران به دنیا آمد. دوران کودکی را در تهران سپری کرد و تحصیلات خود را تا سطح مدرسه عالی طب ادامه داد و با درجه دکترای طب فارغ التحصیل شد. وی در زمان جوانی با مشکلات محرومان آشنا شد و با خود عهد بست تا تمام توان خود را صرف حل مشکلات این قشر کند. دکتر شیخ معتقد بود عاطفی ترین حرفه جهت یاری مردم پزشکی است. پس همین شغل را برگزید. او پزشکی انسان دوست بود. محل خدمت او در ماکو و مراغه، سیستان و بلوچستان و سرانجام مشهد.
دکتر شیخ پس از ازدواج به مشهد منتقل و در کارخانه قند مشغول به خدمت شد. رفتارهای انسان دوستانش از او شخصیتی منحصر به فرد ساخته بود، به طوری که کسی از مردم مشهد نیست که نامی از او یا خاطره‌ای از او نداشته یا نشنیده باشد.
نیست دیگه آنکی دکتره، نیست، پیدا نمیشه آنکی دکتره.
در مشهد چندین مطب در مناطق محروم ایجاد کرد و به مداوای بیماران نیازمند اهتمام ورزید. دکتر شیخ در سال 1352 به علت یک بیماری سخت بستری شد و مردم به طور خودجوش برای سلامتی وی مراسم دعا برپا کردند. سرانجام در سال 1355 روح بزرگش به ملکوت اعلی پیوست و مردم پس از برگزاری مراسم باشکوه تشییع جنازه او را در حرم رضوی علیه السلام به خاک سپردند.
مراسم نکوداشت زنده‌یاد دکتر مرتضی شیخ به همت بنیاد ملی نخبگان در سال 1395 برگزار شد. در ارجنامه بنیاد ملی نخبگان درباره او چنین آمده است:
خدمات بزرگ از مردان بزرگ صادر می شود که حاصل علم، بینش، عشق و اخلاص آنهاست. از جمله این انسان‌های قدوم و ارزشمند با باید از پزشک حاذق زنده یا دکتر مرتضی شیخ یاد کرد، کسی که شوق خدمت به مردم خاص اقشار محروم و بی‌بضاعت را در سر داشت. او بلند نظر و بزرگ منش، وظیفه شناس و خدمتگزار و دانش پژوه و دانش دوست بود.
نگین
دوده، چربی، الیاف آسیب دیده، همه اینا یه راه داره و اونم مایه پردشوی رافونه است. پردشوی رافونه با یه فرمول جادویی یه راه حل تخصصی برای تمیزی پرده هاست. با رافونه چشمنداز پنجره ها زیباتر میشن. پردشوی رافونه، چشمنداز پاکی.
لحظه های وقتی انتخابت میشه چین چین، رنگی به غذا میده که دور سفره ها جمع شی، قرمزی نام طعم خوش غذا، روب تازه چین چین لیکوپن داره، چین چین
روب شیشه چین چین حاوی لیکوپن طبیعی.
این یه جمله ساده است.
بایاکو.
این یه جمله مهمه.
بایاکو.
این یه میانبر مطمئن برای خرید تمام کالاهایی که نیاز داریم.
بایاکو.
این یه راه حل درست برای تأمین تمام خدماتیه که احتیاج داریم.
بایاکو.
این یه پلتفرم هوشمند و منحصر به فرد برای تمام ایرانه.
این بایاست.
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
جوین تازه حالا، بیسکویت مسالا با کیفیت بالا، داره طعم علا، دارچین و زنجبیل، میخک با عطر هل، بهش بده تو دل. جوین مسالا حالا، بیسکویت با حالا، با ترکیب مسالا انرژی تو ببر بالا.
بیسکویت جوین جدید حاوی مسالا و آرد جو،
به لطافت و تنوع میوه ها، نرمی و لطافت بیشتر. کرم میوه ای ببک حاوی ویتامین B5، محافظت پوست، رایحه ای دلنشین. با ببک زیبا زندگی کنیم.
یه لقمه در حد بلند، پیلیکا پیلیکا، یه تونه خوشمزه تو پیکنیکا، پیلیکا پیلیکا، یه طعم عالی همین نزدیکا، انتخاب تو کامل با پیلیکا پیلیکا.
تونه ماهی فلفلی پیلیکا.
رسیدیم به ساعت 20 و شما همچنان رادیو ایران رو میشنوید. اما در این لحظه 1 2 3
بشنویم این صدا، عشق ما شد کار ما،